عشان که در مورد آشورا مسئله یه از این ازش که در مورد آشورا واقعی در کنار وقایع نیست. این ازش رو بخوریم چون ظاهرم ندر میاد که مثلا من تدیل بکنه میکنه خیال کنه که بقایی در جهان تا افتاده یکیش هم آشورا. اینجوری نیست. آشورا واقعی مطلق است. واقعی واقعه هاست. به تعبیر قرآنی و علمی واقعی مهیمن است. مهیمن. مهیمن یعنی چی؟ یعنی مسلط، حاکم، دارای هیمنه، هیمنه دارد آشورا. به قول امروزی ها هژمونی دارد. سوا هژمونی هم چی بود؟ هیمنه، سلطه دارد. الا اینکه سلطه یه نرم، هژمونی نرم. واقعی آشورا به گونه ایست که بر جمیع حوادث بعد از خودش و بعد که قبل از خودش اثر داشته. حالا بعد از خودش معلومه. قبل از خودش چی بود؟ قبل از خودش در عالم ملکوت، باطن عالم، باطنی دیدون. این قبل از وقوع زمانی خودش آشورا اثر گذاشته، کار کرده. یعنی قبل از وقوع زمانیش ارتباط با آشورا برقرار شده بوده است. از جمله توسط انبیا، پیامبران ارتباط برقرار کرده با آشورا و با حسین و شهادت. خب آشورا این گونه است. واقعی مطلق است. واقعی واقعها از جمله اموری که بنده معتقدم خیلی مهم است برای کسانی که بخواهند معارف دین رو صحیح به دست بیارن. معارف دین رو صحیح، معارف اعتقادی رو، معارف توحیدی رو، معارف معال رو، الهیات رو. میدونید الهیات یا کلام عالی‌ترین علم عالم. الهیات یا کلام تئولوژی علمیه که به انسان کمک میکنه جزئیات عقایدش هم حق باشد. علاوه بر اینکه کلیات شرطی هم مثلا توحید معتقده، معاد معتقده، حالا در جزئیات توحید هم درست سلوک کنه، درست حرکت کنه، درست اعتقاد داشته باشه. این میان کلام یا الهیات که اعتقادش با فلسفه به این صورتی که برخی ها میپندارند که فلسفه بالاتر از کلامه، یعنی اون فعالیت عقلی بشر برای درک حقایق. به برخی دیگه که این برخی دوم درست میگن معتقدن که کلام برتر از فلسفه است. حتی کلام همیشه همه نیست. کلام های باطل هم داریم، کلام های غلط هم داریم، الهیات های غلط داریم. الهیات صحیح و کلام صحیح علمیست بالاتر از فلسفه. چرا؟ برای اینکه تعقل حقایق دین است و نه فقط اثبات مطالب دین. چون بعضی در کلام تعریف رو میگن که اثبات عقلی مطالب دینیه. فقط این نیست، تعقل حقایق دینیست. کلام که سطحش خیلی از فلسفه بالاتره. این فلسفه فرزند این علم است. خب یکی از مطالب آشور اینه که انسان الهیات رو که منشأ همه علم و دیگر می شود از طریق آشورا به دست بیاره. این با تأمل در آشورا و واقعی آشورا حقایق کلامی رو استنباط کنه، استخراج کنه. در مورد انسان، در مورد خداوند، در مورد افعال خدا، در مورد رابطه خدا با عالم، در مورد حسن و خوب جهان، زیبایی و زشتی جهان و قصه الاغازا، این از طریق آشورا به دست میاد. مثلا مثال بدم براتون، شما ببینید چه سری مثلا هست که در آشورا و تیماه ما شاهد توهمان زیباترین صحنه ها و زشت‌ترین صحنه ها هست. این دوتا با هم چجوری جمع میشن؟ زیبایی و زشتی چجوری با هم جمع میشن؟ چجوریست که مثلا یک بار حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد وقتی ازشون سوال میشود که کار خدا رو با برادرت چجوری دیدی؟ بعد از شده امام حسین میدونی که ملعون علم زیاد که الهیات دارن. این هم من اینجا بگم براتون میکنم که الهیات فقط مخصوص الحق نیست، اهل باطل نیست، الهیات دارن. دستگاه بنی امیه نیست، الهیات داره. یه جوری خدا رو توجیه میکنه، یه جوری خدا رو وصف میکنه که توجیه شود کاری که او کرده است. الهیات داره ابن زیاد. ابن زیاد میگوزد از زینب سلام الله علیها که کیف رأیت فعل الله یا صنع الله به اخیک، چطوری دیدی کار خدا رو با برادرت حسین؟ کار خدا خب اینو که مهمی است. یعنی ابن زیاد میداند که خداوند در این واقعه نقش دارد. این علمه، الهیاته. کیف رأیت صنع الله به اخیک. یا مثلا یزید ملعون در ملاقات با حضرت سجاد سلام الله علیها اونا این همین رو میپرسه که چطوری دیدی کار خدا رو با پدرت؟ دیدی خدا چیکار کرد با پدرت؟ خب جوابی دادن از زینب و از سجاد. جوابشون چی بوده؟ جواب از زینب که معروف همه میدونیم ما رأیت الا جمیلا، ندیدم جز قشنگی، ندیدم جز زیبایی. امام سجاد هم معادل همین جواب دادن و فهمیدم این که خداوند مقدر و مقرر کرده بود برای این گروه قتل را، کشته شدن را، قبل از خلق آسمان ها و زمین. تعبیر امام سجاد کتب الله لهؤلاء القتل قبل ان یخلق السماوات و الارض، قبل از خلق آسمان و زمین مقرر کرده که باید به اصحابات حساب بکنه. بعد کنم که آیا جبر بوده، اجبار بوده. پنکه روشن هست؟ ما که خیلی گرم بوده که از حالا بعضی ممکنه فکر که این پنکه هم پیز خود الهیات بوده باشد. از یه جبیه درابی ها پنکر سلاب تو بسید بله. این سوال میشه که چجوری دیدی؟ ندیدم جز زیبایی خدا مقدر کرد. حضرت زینب نمی‌فهمد که کار خدا نبود، حضرت سجاد نمی‌فهمد کار خدا نبود، می‌فهمد که کار خدا بود و قشنگ بود. در همین حال در بیان دیگری وقتی این فعل رو از زینب نسبت می‌دهند به بشر، به انسان و به یزیدیان ملعون، می‌فرمایند اینکه این آیه رو می‌آورند: لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطر منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. اولا اشاره می‌کنه که این آیه شریفی که در قرآن کریم اومده مصداقش قتل امام حسین. کار ادی کردید، اد یعنی کار بسیار زشتی کردید، اد یعنی بسیار زشت، پلید. لقد جئتم شیئا ادا، کار زشتی کردید، از کار شما نزدیک است اینکه آسمان ها پاره پاره شود، زمین منشق شود، کوه ها فرو ریزد، کاری که شما کردید. خب این چیزی با هم جمع میشه، دوتا با هم بگه الهیات مال اینجاست. الهیات اینجا وسط میاد، بحث میکنه، تبیین تحلیل میکنه که این وقایعی که اتفاق میفتد چقدر خدا نقش داره، چقدر انسان نقش داره، از چه نظر خدا نقش داره، چه نظر انسان نقش داره و چگونه است که از نقشی که خدا دارد قشنگه، نقشی که بشر دارد زشته. خب اینو کدوم فلسفه میدونین بفهمه؟ فلسفه معمولی که اصلا یک کار واحد در آن واحد بر مبنای انتساب به دو مبدا فعل متصف به دو صفت شود. حالا بیان الهیات های جهان بر ما بگن، میتونن بگن، باز کنن موضوع خیر و شر، موضوع جبر و اختیار، اصلا موضوع شر که آیا شر وجود دارد، وجود ندارد، مثلا شر یه دیدگاهی میگه اصلا وجود ندارد، وجود نداره. آمین فلاسفه، بعضی فلاسفه معتقدن شر عدمیه و عدم هم وجود نداره. شما میبینید پس آقا پس این چی این شری که وجود داره در جهان؟ ما هم میگه داریم میبینیم چی؟ درک وجود شر از بدیهیات همین از زمان خود ما، همین شری که داریم میبینیم در رژیم پلید تبهکار اسرائیل و حامیانش، این شر نیست، شر. خب چه نسبت این شر به خدا دارد؟ خدایی که خیر محض است، نور محض است، زیبایی محض است، چطوری شر ازش صادر شده؟ نه الهیات شر آیا خدای دیگری دارد؟ خیر خدای دیگری، شر خدای دیگری، مثل که سنبی مستقات دوگان برسا و غلطه. الهیات کاملا غلطی که میگه خیر یه خدای جدایی داره، شر هم خدای جدایی داره، این غلطه. دیدگاهی که معتقد است به این که شر وجود ندارد غلطه. هر کس مخواد باشد، هر فیلسوف باشد، غلط میگه که این شر نیست، شر هست. دیدگاهی که بگوید که شر از خداونده غلطه، چون خدایی که خیر از خیر محضه نمیتونه شر از او باشه. در این حال الهیات حقه میگه که شر مخلوق است، حادث است. خالق شر کیه؟ خود خدا، خود خداوند خالق خیره، خالق شر هم است. اون چجوری میشه؟ مثلا در اینجا شما سر تسبیح رو میتونید درک کنید. سر تسبیح در اینجا تسبیح یکی از معانی اصلیش اینه که خدایی که خیر و شر رو آفریده است از شر منزه است. از جهت شما میدونید مسئولیت انسان، مسئولیت مخلوق، الهیات شیعه به ما نشون میده که چگونه مخلوق دارای اختیار، اراده، انتخاب و مسئولیت است. که بعد از زینب سلام الله علیه بگوید من این فعل از بگید منظور خداوند قشنگی چون این فعل واحد از اون همین فعل شهادت امام حسین علیه السلام و سایر اتفاقات همین اتفاقات زمان ما اون یه رسول از آن مدت میبینید موشک بیاد و خونه رو له بکنه و زن و بچه رو به شهادت برسونه. شره، زشته. خدا نقش داره درش نداره. اگر این نقش ندارد خلاف اعتقاد به قدرت خداونده. گویی که کسانی تونستن در عالم افسار خارج کنن. اینجوری نیست. در الهیات میگن که هر فعلی که واقع میشه باید با اراده خدا باشه. با مشیت خدا باشه. حتی معاصی. معصیت مثل این معصیتی ما داریم میبینیم تا اراده خدا باش تعلق نگیره، تا مشیت تعلق نگیره، تا قضا تعلق نگیره انجام نمیشه. تا خدا اجازه ندهد انجام نمیشه. اذن لازم داره، اجازه لازم داره. در الهیات ما اینجا میرسیم که هم طاعت به اجازه خداوند است، هم معصیت اجازه، بلکه با دو نوع مختلف. طاعت، خیر، عبادت، احسان با اذن محبت. خداوند با اجازه، با اراده محبت خودش اجازه میده شون نماز بخونی، عبادت کنی. و اگر مخالفت کنی با اراده محبت خداوند، با هدایت خدا مخالفت کنی و اصرار کنی و ایستادگی کنی، اراده دیگری واقع میشه، به نوع اراده غضبیه. غضبیه که مع الاسف فلسفه ازش تکیه میشه. فلسفه نمیفهمه اراده غضبیه رو. یعنی چی اراده؟ شاید اراده میکنید چیزی رو دوست دارید دیگه، میخواد انجام بشه. من اراده کنم با خشم، با غضب، اینو دیگه نمیفهمه غضب. کلام میفهمه، الهیات میفهمه. خداوند با اراده محبتش، با اراده لطفش، با اراده نجات دادن بنده خودش همه بندگان رو هدایت میکنه. همگان. شریعت مال همگان، هدایت مال همگان. در این عرصه امام حسین به یزید هم مکسی یکسان هم. تعویض قائل نمیشه خداوند به این امام حسین به یزید. لیکن در مرحله بعد نقش مخلوق در صحنه میاد. مخلوقی قبول میکند هدایت رو، مخلوقی قبول نمیکند. مخلوقی که قبول نمیکند هدایت خداوند رو و اراده خدا رو، اراده ثانیه محقق میشود در اون دوم. فرمان دوم میاد. فرمان دوم فرمان غضب، قهر. مثال خدا با گفته من نماز بخون، سلم به همه با گفته نماز بخون. اگر خوندیم محبت خداوند به ما تحقق بده کرده، هدایت الهی شده، رحمت واقع شده، بگو یه میخوام بخون مخالفت که بکنیم، بعد بیستیم و مخالفت کنیم. یعنی جدی با آگاهی با اراده نمیخوام نماز بخون. خدا با اراده غضبیش رفت که لا تصلی، نماز نخون. یعنی هم نماز بخون فرمان خداوند، هم نماز نخون. هم مشروب نخور به فرمان خداونده، هم مشروب بخور. بعد از اجازه پیغمبر اکرم وقتی که در مورد حاکمیت اسلام بحث مطرح میشه، خداوند با اراده حبی خودش، با اراده لطف و محبت خودش میفرماید که من علی را با شما حاکم قرار دادم، علی علیه السلام را با شما حاکم کردم. اگر قبول کردی نجات، هدایت، رستگاری. قبول نکردید که قبول نکردن امت اسلامی ما متأسفانه، فرمان دوم خدا صادر میشد که فلانی رو بر خودتون حاکم کنید. حاکم شما معاویه است. برام دارید دیدگاه الهیات، ما معتقدیم به این که حاکم چه الهی چه شیطانی منصوب خداوند است. با این دعوت که حاکم الهی مثبت و درست منصوب به لطف، منصوب به صاد، و حاکم ظالم منصوب به قهر. همیشه گرم هم داره در زمان خودم شد داریم ببینیم در زمان خود ما درگیریم باش. شما الان از آمریکا و اسرائیل سوال کنید که آقای آمریکا و اسرائیل تو برای چی حاکم بود؟ کی تو را حاکم کرد؟ شما سوال الهیاتی بکنید از اینا؟ نمیگه فقط چون زور دارم، زورم بیشتره، شاخم تیزتره، اصلا قویتره، یه خدا من باید کرد. بیگه نمیگه الان ارتباط آمریکا و اسرائیل چیه؟ آمریکا در اسرائیل چی رو میبینه؟ آمریکا در اسرائیل حاله قدسی میبینه، تایید خدا رو میبینه، نور خدا رو میبینه. چرا؟ برای که در منطقه ظالمان و کافران تایید خداوند به دنبال قدرت و ثروته. یعنی هر جایی که قدرت و ثروت باشد احساس میشه که تایید خدا اونجاست. اگر الان یهود ثروتش بیشتره، قدرتش بیشتره، پس خدا باهاشه. الهیات باطل. معاویه رو کی شاه کرده؟ خداوند شاه کرده. ولی چگونه خدا شاه کرده معاویه رو؟ با غضب، با قهر، با خشم. میخوام بگم آشورا برادران و خواهران گرامی بدونید، اقیانوس معارف حقایقه، اقیانوس اسراره. به قول خدا رحمتش کنه آقاسی رو میگفتش که کربلا سنتور اسرار خداست. آقاسی میگفت کربلا سنتور اسرار خداست. این جمیع اسرار پروردگار در این واقع هست. هر کس سری میخواد درک کنه باید به این واقع نگاه کنه. نپندارد که حالا الهیات بزن من در یه بخش از عاشورا صحبت بکنی فقط، نه، در هر چیزی که بخوای صحبت بکنی از عاشورا وارد بشو. بی‌دلیل نبوده که در فرهنگ سنتی ما هر سخنی که مطرح میشده سرانجام به گوید کربلا، گوید کربلا تشریفات نبوده، ارتباط عینی علمیه. اسرار خداوند. من اخیراً به این قصد خیلی تحمل میکردم، همین مسئله زیبایی و زشتی رو که در آن واحد احساس یک انسان، نه فقط تئوری نظریهش، شاید شما زیبایی ببینید احساس میکنید که بهتون احسان شده، لطف شده، محبت شده. از یه طرف زیبایی بیناید، رضایت از خداوند، خوشنودی از خدا. از این طرف عدم رضایت از فعل ارادی انسان که ما اون زیبایی نمی سردیم به اینجا حلش بدیم، اینجا بگیم یا خدا که زیبا زد این کارا این هم زیبا دوسته. بعض از صوفی و دراویش بزنن، بعض از فرمای تصوف میگه آقا همه چیز زیبا، این کارای اینا قشنگ بوده. اصلا حالت مبارزه و مخالفت رو ندارم. احساس زیبایی بی‌نهایت شدید به احساس زشتی بی‌نهایت شدید. نه اون زیبایی موجب بشه این زشتی رو نبینه، نه این زشتی موجب بشه اون زیبایی رو نبینه. اصلا رسولت انشاءالله تعالی بتونیم اصلا برامر این بود که در این جلسه آقای دکتر قنبری صحبت بکنن. اولا ما دکتر قنبری فاقین خیلی موفق و خوب هستن الحمدلله که نتونستن بیان و بعد کارشون بعد از نماز میان. انشاءالله نماز چه خوندیم بلاخوزه بعد از نماز آقای دکتر قنبری منبر خواهند رفت امشب و فردا شب. ما به جای ایشون مقرر بود که شب عاشورا صحبت کنیم، چون امشب را شب عاشورا نمیدونم بتونم یا نتونم، باید ببینیم. به صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من مقدمه بگم فقط میزاد ابا عبدالله علیه السلام وقتی از مدینه خواستن حرکت بکنن رفتن سر مزار پیغمبر اکرم دیدار جد اطهر، گفتگو و مناجات و سخن با خدا و خدایا این قبر نبی توست و پیش اومده اونچه که پیش اومده است، میبینی که چی شده. بعد در مناجات با پیغمبر اکرم نزدیکای صبح، اتمنان بعد از صبح بود اتمنان حضرت سرشون میدارن روی قبر امام حسین، روی قبر پیغمبر. چند لحظه به خواب میرن، خواب مختصر، قفا خوابی که وضو رو نمیشکنه، چرت مثلا ما میتونیم بگیم. در این نیمه خواب یا شبه خواب امام حسین پیغمبر رو میبینن. در گروهی از فرشتگان ذکر شده، در کتیبه از فرشتگان هزاران فرشته راست و چپ و پیش و پس پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم تشریف میاره در دیدن فرزند دلبندش ابا عبدالله. وقتی این میبینه، پیغمبرش رو میبینه و زنبل حسین را صدره ای، حسین در آبوش میبینه. فقبل بین عینه ای، میان دو چشمش رو میبوسه. پیغمبر خیلی میبوسیدن امام حسین علیه السلام. این راوی در اینجا میگه که ما در کوچه داشتیم میرفتیم، دیدیم پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم با اصحاب و یاران از در خونه بیرون اومدن و در این حال امام حسین که کودکی بودن با کودکانشان بازی میکردن. پیغمبر امام حسین که دید از خود بی خود شد. یه عظمت آخر زمانی میره کنار، شروع کرد بازی کردن تو کوچه. پیغمبر میخواست که امام حسین رو بگیره، امام حسین فرار میکرد. بعد پیغمبر برای خیلی گرفتنش رو دستگیرش کرد، خنده و شوخی و بازی و اینا. بعد پیغمبر یه راوی میگه پیغمبر دیده پیغمبر حسین رو روی زانوش گذاشت، یک دستش رو گذاشت یه چونه امام حسین که تکون نخوره و شروع کرد به بوسیدن. بوسیدن، کام گرفتن از حسین. بعد در این دیدار امام حسین علیه السلام پیغمبر که فرمود میگه حبیبی یا حسین که انی اراک عن غریب مرملا به دمائک مذبوحا فی کربلا. حبیبم حسین، من که انم عن غریب دارم میبینم که تو آغشته به خونت میشی و در کربلا مذبوح میشی، تشنه و تشنه لب، تشنه شدید، زمان لا تروا میبینم. بعد پیغمبر هم بوده که اخرج الله برو صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله و سلم.